ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رحمته و رأفته و دعائه و خیره. ای آفتاب زهرا عجل علی ظهورک، ای آفتاب زهرا عجل علی ظهورک، تنهای شهر و صحرا عجل علی ظهورک. گمگشته وجودی، هم غیب و هم شهودی، در دیده و دل ما عجل علی ظهورک. بی تو غریب قرآن، بی تو اسیر اطرت، بی تو علیست تنها عجل علی ظهورک. نه طاقتی نه صبری، تا چند پشت ابری، ای مهر عالم آرا عجل علی ظهورک. اللهم عجل ولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام و آدین بخیر حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. از اینکه توفیق همراهی خودتون رو نصیب ما کردید صمیمانه سپاسگزاریم. با یک برنامه دیگر از ویژه برنامه‌های عصر انتظار در خدمت شما خوبان هستیم، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای کفیل از اساتید محترم مرکز تخصصی مهدویت که حضورشون عرض سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار، عاشقان و منتظران امام عصر. خیلی شعر زیبایی سرودید. واقعش اینه که آدم روز جمعه که میشه دیگه دلش هوایی میشه برای ظهور، ولی غروب جمعه که میشه دیگه یه یأسی براش ایجاد میشه. ولی خب این یأس به دنبالش امیده. تو شعرتون واژه عجل علی ظهورک بود. امام دغدغه ظهور رو دارن، علاقمند به ظهور هستن و پیوسته لحظه شماری برای فرج میکنند. امام معمولا در جواب ما این جمله رو میگن: من آماده ام، مهیایم، لحظه شماری میکنم. شما یه مقداری مهیا بشید، آماده بشید، حرکت کنید و خدا کنه که به برکت این برنامه ها و جلسات و مباحثی که پیرامون امام عصر میشه بسترسازمون برای ظهور بهتر و بیشتر باشه انشاءالله.
بله، خب صمیمانه سپاسگزارم از جناب استاد کفیل. خب ما برنامه عصر انتظار رو از شهر مقدس قم و از جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضورتون میکنیم و ما در آستانه 43 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هستیم و صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، گرامی می‌داریم، یاد خاطره امام عزیز و شهدای عزیز رو. برنامه عصر انتظار هست و می‌خوایم از وجود جناب استاد کفیل بهره‌مند بشیم و بفهمید که آقا اصلاً موضوع انتظار و مفهوم انتظار رو بفرمایید و تعریفی از انتظار که بینندگان عزیز ما استفاده بکنند.
انتظار ما خیلی شنیدیم، اصلا واژه انتظار با ذهنها خیلی عجین و غریبه، ولی خیلی جالبه. الان تا کلمه انتظار به کار میره، سریعا ذهنها متبادر به وجود نورانی امام عصر میشه. یعنی میگن منتظری، فردی جهنه میگه اصلا منتظر چه موضوعی، سریعا ذهنش منتقل به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میشه. خب این خیلی مهمه. ما تو انتظار وقتی بهمون میگن انتظار یعنی چه، من همین ابتدای برنامه از بینندگان همین سوال رو مطرح کنم، اصلا انتظار یعنی چه؟ شاید همه این جواب بدن انتظار یعنی چشم براهی. خب جواب درستی هم هست. منتظر کیه؟ منتظر کسیه که چشم براهه. تا میگه چشم براه، خب چشم براهی ایجاد استرس میکنه، ایجاد نگرانی میکنه.
بله، کی بعد آمد؟
وقتی که منتظره همینجوری کی این اتفاق میفته؟
بله.
من گاهی میگم آدم منتظر قطار باشه، هرچی هم بره نگاه کنه قطار زودتر نمیرسه. منتظر اعلان پرواز باشه، هرچی هم تو فرودگاه راه بره، هرچی هم تو فرودگاه قدم برداره، باز پرواز زودتر اعلان نمیشه. اما انتظار امام عصر، مفهومی که به ما آموختن اینه که انتظار اثرگذار در ظهوره. شاید کسی الان میگه خب ما منتظر باشیم یا نباشیم، امام یک زمانی بناس تشریف بیارن میان، خب ما برای چی دانود بخوانیم؟ چرا انقلاب؟ چرا حرکت مهدوی؟ چرا گامهایی برداشته شد؟ چرا حضرت امام قیامی رو شروع کردن؟ میگه همین انتظار رو شما ترجمه کن. وقتی میگی چشم براهم یعنی قدم برمیدارم، یعنی حرکت میکنم، فقط یه نگاهی نمیکنم. بله من قطار رو نمیتونم برسونم، پرواز رو نمیتونم بلند کنم، اما تو موضوع مهدویت ظهور متوقف بر انتظاره. بعضا میگن یک موقعی امام بناس بیایند و دنیا رو پر از عدل و داد بکنند. خب امام باید بیایند، کی میایند؟ کی ظهور رخ میده؟ کی فرج رخ میده؟ وقتی که من بخواهم. یعنی ظهور متوقف بر انتظار منتظران است. من تو کلاس نشستم، معلم نمیاد سر کلاس، چیکار کنم؟ های نگاه به در میکنم، معلم نمیاد. معلم نیامد، استاد نیامد، بچه ها معلم نیامده. بعض وقتا این موقع ها 3-4 تا دانش آموز بلند میشن، بچه ها نیم ساعت از کلاس گذشته ها، 40 دقیقه گذشته ها، استاد نیومده سر کلاس،
یه حرکتی بکنیم.
خب اینا دانش آموزا رو تحریک میکنن، ترغیب میکنن، پا میشن بلند میشن، یا پا میشن به تعبیری میان دفتر، میبینن این معلم تو دفتر نشست. آی معلم چرا کلاس نمیاید؟ ما منتظریم، 40 دقیقه از کلاس گذشته. مدیر میگه من نگذاشتم بیاد. میگه 10 تا 11 تا دبیر دیگه برای شما فرستادم، قدردان نبودید، شاکر نبودید، درس رو خوب گوش ندادید. شما آماده بشید، مهیا بشید، به تعبیری قول بدید، عهد ببندید، میثاق ببندید تا من این دبیر رو براتون بفرستم. اینا میان میگن خب چه کنیم؟ برنامه ریزی میکنن، حرکت میکنن، میگن این معلم چه میخواد؟ به چه دلیل مدیر او رو در دفتر نگه داشته؟ ما یه کاری بکنیم تا به کلاس بیاد استفاده کنیم. ما میگیم تو انتظار، یعنی اون کسی که منتظر شد، اون کسی که فهمید زمان میگذرد و استاد نیامده است، بقیه رو آماده کنه، بقیه رو مهیا کنه، همه با هم باید بلند بشن، حرکت کنن. دیگه یه موقعی 40 تا دانشجو میان دم دفتر، 40 تا دانش آموز میان دم دفتر، ما مهیاییم، ما آماده‌ایم، ما میثاق می‌بندیم. به همین دلیل نگاهی که حضرت امام داشتن، فرمودن شیعه دوره غیبت باید دنیا را آماده کند. الان شیعانی در گوشه کنار دنیا هستن دیگه، هر عزیزی شاید یه قسمتی از دنیا داره زندگی میکنه، یک کسی اروپا زندگی میکنه، یک کسی آفریقا زندگی میکنه، یک کسی آسیاست، یک کسی آمریکاست، یک قسمتی از دنیا. یه موقع اون کس فقط میگه آقا بیا، مولا بیا، یک جمعه دیگر هم گذشت و نیامدی، شاید این جمعه بیاید، شاید. یه موقع میگه چی شده نیامده؟ واسه چی نیامده؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ من باید چی کار کنم این اتفاق بیفته؟ میگن این موقع وقتی فهمید غیبت رو، وقتی فهمید ضرر نیامدن را، وقتی فهمید از دست رفتن زمان را، این دیگه قیام میکند، قائم میشود، از قعود خود رو نجات میده، بقیه رو هم قائم میکنه. ما وقتی میخواییم از انقلاب الگو بگیریم، الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران این است که هر کجا از دنیا که زندگی میکنیم همسایه هامون رو. و جالبه یه موقع ما میگیم آقا اینا مسیحی هن، یهودی هن، به دین دیگه هستن، اصلا توی فضاها نیستن. وقتی که ما بگیم آقا جون اینا اهل کتابند، اینا مثلا اصلا تو فضای مهدویت نیستن، همه اهل عالم به آمدن منجی اعتقاد دارن. این خیلی مهمه ها. ببینید این آب، الان این آب، این لیوان آبه. من یه موقعی شما میگید تشنه ام، این آتش تو دنیا هست. الان کاری که من باید انجام بدم این لیوان آبو به شما برسونم. من فقط باید برای شما یه موضوع تبیین کنم که عزیز بزرگوار، جناب آقای صادقی عزیز، شما باید بدانی که مشکلت با چی حل میشه، آتشت با چی رفع میشه. با نوشیدن آب. وقتی این موضوع براتون حل شد، حرکت میکنید، میگید اه ما باید برای اهل دنیا اینو تبیین کنیم. منتظرید؟ نه. ظلم و جور شما رو به سطوح آورده، خسته شدید، دچار بحران‌های زندگی دنیا شدید، از دنیا و آسیبای او گرفته شدید، یک آبی هست. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یه آب گوارای وجود داره. من اگر بشینم کنار همسایه مسیحی، همسایه یهودی، همسایه ارمنی، همسایه زرتشتی، اونم که با آمدن ماشیه، با آمدن مسیح، با آمدن سوشیانس، با آمدن بودای پنجم، اونم معتقده، فقط بهش بگم این آب کجاست، تو باید چه کنی تا این آب بهت برسه، تو باید چه گامی برداری. ذهنها نسبت به ظهور منجی در کل دنیا چیه؟ مهیا و آماده است. ما از این قابلیت استفاده نکردیم. ما گاهی اومدیم فقط امام رو منحصر در خودمون کردیم، گفتیم امام اختصاص به ما دارد، امام برای ماست. اما یک کسی، خب حالا یک کسی میگه من دستم به دیگران نمیرسه، خانواده خودم رو چقدر مهیا کردم، دوستان خودم رو چقدر مهیا کردم، که من رو راهکارهای مهیا کردن انشاءالله در ادامه بحث اشاره میکنم. تو گام اول نکته که میخواستم اشاره کنم، انتظار چشم براهی مؤثر در نتیجه است.
راهی مؤثر، بله.
یعنی ببینید الان ما داریم گفتگو میکنیم، حرکت منتظرانه است. بیننده عزیز بزرگوار یه قسمتی از دنیا نشسته برنامه رو دنبال میکنه، همین یه حرکت مهدویه. به تعبیری اثر گام من بعد نمیگه من الان این برنامه رو گوش دادم چی شد، شنیدم چی شد، چه فایده ای داشت، میگه من یه گامی برای فرج برداشتم. این خودش مقدمه تعجیل در ظهوره. ما باید ببینیم چه باید بکنیم، همون کار رو چیکار کنیم انجام بدیم. خب بیام گام دوم. من وقتی بخواهم حرکت کنم باید الگو داشته باشم. ما تو نظام تربیتی به ما میگن باید تو هر موضوعی شاخص داشت، تو هر موضوعی الگو داشت. به ما میگن چه باید کرد. این چه باید کرد چیکار کنم به تعبیری؟ الان بیننده عزیز بزرگواری میگه خب من الان بحث فلانی دارم گوش میکنم، دارم دنبال میکنم، من میدانم که ظهور و فهمیدم که ظهور به دست کیه؟ به دست کیه؟
به دست خداونده.
به دست خداونده. خدا کی فرج رو محقق میکنه؟
هر وقت که بخواد.
هر وقت که بخواد. کی میخواهد؟
هر وقت که ما بخواهیم.
هر وقت ما بخواهیم.
بله.
احسنتم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا
ما به انفسهم.
اگر خدا میخواست انجام بده تو زمان حضرت آدم ظهور منجی رو قرار میداد. آدم رو منجی عالم بشریت قرار میداد. خدا کارش طبیعیه. خدا تو سیر عالم منظم حرکت میکند. خداست. الله است. خالق است. فاطر است. رحمان است. رحیم است. خدا نبی خاتم رو اول نبی نمی آورد. 124 هزار پیامبر می آورد. بعد خاتم الانبیا میاد. خدا غیبت امام عصر رو در امام اول قرار نمی دهد. امیرالمومنین غائب نمی شود. امام ششم غائب نمی شود.
بله.
11 امام رو می آورد.
حاضرند. بله.
بعد چی میشه؟ امام عصر دوری غیبتش ایجاد میشه. من می خواهم این جمله رو بگم. تو قسمت اول برنامه می خواستم بگیم ظهور به دست ماست. یعنی فرد به طور طبیعی بهش میگی کی امام زمان ظهور میکنن، یه جمله، کی ظهور میکنن؟
وقتی که بخوایی،
وقتی من بخواهم. بیننده عزیز بزرگوار، دائما این واژه رو با خودمون تکرار کنیم. من فرج رو رقم میزنم، من ظهور رو رقم میزنم. چرا امام نیامده است؟ چون من نخواستم. وقتی آدم اینجوری نگاه کنه میگه عجب، این موضوع تقصیر منه، این مشکل تقصیر منه.
بله.
با آمدن امام چقدر اتفاقات خوب رخ میده، دنیا پر از عدل و داد میشه، آغاز زندگی به تعبیر رهبر معظم انقلاب. خب چرا رخ نمیده؟ الان شما نگاه کنید، من یادم یه موقعی پای تلویزیون نشسته بودم، شهادت شیعیان یمن و بحرین رو نشون میداد. خب تو اخبار نشون میداد، یه عزیزی کنار ما نشسته بود خیلی گریه میکرد. من نمیر از حالش خیلی بدتر شد، به هم ریخ و اصلا شدید آرام شد. بهش گفتم خب ما داشتیم گریه میکردیم، به تعبیری بالاخره تحت تاثیر آدم قرار میگیره، چی شد حال دی؟ خیلی بد شد. یعنی یه لحظه هم تو که داشتی نگاه میکردی به تلویزیون، حال چی شد؟ بدتر شد. ایشون گفت من یه لحظه گفتم منی که اینا رو نمیشناسم، ارتباطی با اینا ندارم، چقدر دارم اذیت میشم. امام عصری که بابای اینهاست، او داره چی میکشه؟ قوی حالمو خیلی بد کرد. امام دارد میبیند اتفاقات را، امام دارد مینگرد در عالم چه میگذرد. بعضیا در میان به ما میگن آقا اگه امام زمان وجود داشت تا الان اومده بود. مگه امام زمان این همه مشکلات رو نمیبینه؟ این همه گرفتاری ها رو نمیبینه؟ این همه گیرها رو نمیبینه؟ میگیم چرا؟ اما میدونی چیه؟ امام میخواد بیاد، اما ما پشت در به تعبیری یه قفلی زدیم. آی میگیم آقا بیا، مولا بیا. امام میگه در رو باز کن که بیا، حرکت کن، گام بردار تا من ظهورم رخ بده. خب حالا به امام عصر میگیم چه کنم؟ بیام رو گام دوم بحثم، چی کار باید انجام بدم؟ حضرت امام رحمت الله علیه یه جمله قشنگی دارن، میگن کشورهای اسلامی، من از همه بینندگان میخوام این جمله رو یادداشت کنید، خیلی جمله دقیقی حضرت امام فرمان، میفرمان کشورهای اسلامی باید بیدار شوند و حق خود را از حاکمان بگیرند تا زمینه ظهور فراهم شود. یعنی خمینی کبیری مرد الهی جمله قشنگی داره، میگه اگر ما میگوییم مهدی می آید و دنیا را پر از عدل و داد می کند، باید عدالت خواه بشیم. من اصل جمله رو میخوام بگم، این جمله دقیقیه. اصلا هر کسی، اگر کسی با نظام انقلاب هم فاصله داشته باشه، اصلا قبول نداشته باشه، جمله جمله دقیقیه. آقا بین منتظر و منتظر باید سنخیت باشه، بین عاشق و معشوق باید پیوند باشه. شما میگی امام زمان میاد ایجاد عدالت میکند، خودم هم باید چی باشم؟ عدالت خواه باشم. امام زمان میاد ریشه ظلمو میخشکاند و از بین برد، خودم باید ظلم ستیز باشم. یه تشرفی رو بگم خدمت بینندگان عزیزان، چقدر خوبید شما که عاشق امامید و دنبال میکنید برنامه مهدویت رو. عزیزی که 20 بار مکه رف امام زمان رو ببینه کی بود؟
مهزیار،
علی ابن مهزیار. اسم درستش اینه علی ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازی، اما مشهور میگن علی ابن مهزیار. اسم علی ابن مهزیار اسم عموی این بزرگواره. این علی ابن مهزیار که خب راوی حدیث از چهار امام بزرگواره، برادری داشت به نام ابراهیم، آزاده برادرش علی ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازیه. هر دو عظیم الشأن بودن، علی ابن مهزیار عظیم الشأن برادر و همین علی ابن ابراهیم ابن مهزیار که خب شهره میگن علی ابن مهزیار. بگذاریم 20 سفر مکه رفته تا کیو ببینه؟
امام
عصر ببینه. وقتی سفر 20م رفت، جریان مفصله، از موضوع جدا میشم بخوام کامل بگم، به خیمه امام رسید، به امام سلام کرد، آزابش دادن. بعد حضرت بهش گفتن قد کنا نتوقعک لیلا و نهارا فمن الذی ابتع بک عنا، ما صبح و شب منتظرت بودیم، چقدر کند آمدی. خیلی ها 20 سفر مکه رفته، امام بهش میگن چقدر کند آمدی. گفت آقا فما وجدت احدا یدلنی علیک، آقا راهنما پیدا نکردم. یه کسی میگه آقا ما این همه ابن الحسن میگیم چرا نمیرسیم، این همه یا صاحب زمان میگیم چرا نمیرسیم، آقا است عامل رو اشاره کردن. من میخوام تو این قسمت از برنامه بگم راهکار گام دوم رو دارم بیان میکنم. میخوام بگم ما اگر میگیم یا صاحب زمان، به ما یاد دادن فقط نگو یا صاحب زمان، ببین اون امام چی میخواد. امام بهش فرمودن میدونی دلیل چی بود؟ انکم کثرتم الاموال و قطعتم الارحام و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. شما زرندوزی میکنی، قطع رحم میکنی، ظلم به ضعیف میکنی. ندای عمومیه. من ابن الحسن میگم، اما تو مسائل اقتصادی خودنگرم، اومانیسم محورم، تکگرام، جامعه گرا نیستم، دگربین نیستم. وقتی خودگرام، به من میگن اول از این خودگرایی بیرون بیا، تو بحث اقتصادی فقط به فکر خودت نباش، کثرتم الاموال، پیوند با خویشاوندان برقرار کن، ظلم به ضعیف نکن، اون موقع دیگه یا صاحب از زمان که میگی وصل میشی. ما بخوایم برای فرج قدم برداریم، حضرت امام میگن باید عدالت خواه شوی. من اگر ظلم میبینم در مقابل ظلم سکوت میکنم، دانوده میخونم، عهد میخوانم، آل یاسین میخوانم، جمکران میرم، سهله میرم، به یاد امام هستم، اما نمیگویم امام چه میکنن. این باید احیا بشه. روح چی؟ عدالت خواهی، روح ظلم ستیزی. این روح توسعه پیدا کنه، ما گام برداشتیم
انشاءالله. خب خیلی ممنونم و سپاسگزارم، بسیار هم مثالهای زیبایی رو برای بینندگان عزیز بیان فرمودید، هم قالب سازی خوبی داشتید و تشکر میکنم. اگر موافق باشید به اتفاق بینندگان عزیزمون یک میان برنامه رو دوستان عزیز اتاق فرمان برامون پخش بکنن ببینیم و باز برمیگردیم و انشاءالله در خدمت جناب حجت الاسلام و مسیح آقای کفیل خواهیم بود. دلیل عذاب تو، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو. ابن الحسن بگو کجا عرض سلام و مجدد حضور همه شما بینندگان عزیز عصر انتظار، از اینکه تا این لحظه افتخار همراهیتون رو نصیب ما کردید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین حجای کفیل در خدمت شما هستیم و از بیانات ارزشمندشون در باب تعریف انتظار بهره مند شدیم. ادامه مبحث رو خواهیم داشت و دعوت میکنیم از حجای کفیل که بحث رو ادامه بدن و اون گام هایی که فرمودن، گام اول حرکت بود که یک حرکتی بکنیم به سمت انتظار، و گام دوم فرمودید که الگو باید داشته باشیم.
بله، شاخص رو ببینید. امام صادق قشنگ میگن الگوی منتظر کیه.
بله،
این فرمان المنتظر لامرنا کالمجاهد فی سبیل الله. منتظر عین مجاهد میمانه. فرمان المنتظر لامرنا کالمتشهد به دمه فی سبیل الله. عین کسی است که در خون خود میغلطه. میخوان چی به ما بگن؟ ببینید، ما بحثمون سر اینه که ما وقتی میگیم منتظریم یعنی عدالت خواهم، یعنی دغدغه دین دارم. فرق مجاهد با بقیه چیه؟ مجاهد خودگرا نیست. ما اصلا یه مفهوم رو تو انقلابمون آموختیم که جامعه اومانیسمی خودگرا باید خداگرا بشه. اصلا ظهور مفهومش اینه. اصلا اگر یک کسی به ما بگه آقا جون ظهور یعنی چه، میگیم ظهور یعنی تبدیل خودگرایی به خداگرایی. امام عصر خودشون در دعای افتتاح قشنگ میگن، میگن اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خیلی مهمه. ما اصلا میگیم مهدی بیا سلام الله علیه، نرغب الیک، میخواییم با خدا عشق بازی کنیم. اصلا ظهور یعنی خدا محوری. باز جالبه، ما در سوره نورای 55 میخوانیم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، آخر آیه اینه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ظهور یعنی چه؟ یعنی پرستش خدا، یعنی خدا محوری، یعنی عبادت محض، یعنی شرک خفی و جلی وجود نداره. ما میگیم جامعه منتظر دگربینه. من میخوام منتظر باشم باید عدالت خواه باشم. حالا عدالت خواهی کسی میگه آقا من تو کشور فلان کشور دارم زندگی میکنم، من که نمیتونم اینجا داد بزنم. به تعبیر اگه صدامو یکی این بردن بالا زندانم میکنن، دستگیرم میکنن، جریمه‌ام میکنن، زندگیمو به هم میریزن. میگم شما در حدی که میتونی در مقابل ظلم آدم بیسته. من یه جایی میگفتم، میگفتم ما همسایه‌مون داره به همسرش ظلم میکنه، سکوت میکنیم و میگیم منتظریم. این که نمیشه. من الان دارم تو جامعه میبینم برادرم داره به همسرش ظلم میکنه، خانم مثلا دوستم، نه همسر دیگری، یا خواهرم داره به شوهرش ظلم میکنه. ما میگه وقتی میگیم عدالت خواهم، در روایت داریم در زمان ظهور عدالت وارد خانه ها میشه، مثل گرمایی که وارد خانه میشه و سرمایی که وارد خانه میشه، یعنی عدالت اینقدر محسوس میشه. جمله و حرکت حضرت امام رحمت الله علیه، ما همین شعار رو یاد بگیریم خیلی خوبه. نداشون تو انقلاب این بود که احساس کنید امام عصر آمده اند، ببینید با آمدنشان چه می کنند، همون کار انجام بدید. این مهمه. من میخوام به بینندگان عزیزی جمله رو بگم. تصور کنیم الان جمعه ایه که حضرت مهدی تشریف آوردن.
بله.
چی کار میکردیم؟ میرفتیم خدمت امام، میگفتیم یا ابن الحسن روحی فداک، آمدی جانم به قربانت، آجان تشریف آوردید، منم سرباز شما، منو بپذیرید. وقتی پذیره شدم به ولی نعمتم میگم الان چی کار کنم؟
دستور بدید تا اطاعت کنیم.
حضرت امام فرمودن خب میخوای بری پیش امام زمان بگی چی کار کنم؟ الان تصور کن امامت اومدن، همون کار انجام بده. یک کسی تو بازار اصفهان عاشق یه خانومی شد. خانوم خیلی خانوم تمیزی بود به تعبیر امروزی، حالا با مثال بگم، مثالی بزنم روزی، خانوم همه چی تمامی بود. این عاشق شد، پشت سر این خانوم حرکت کرد، این خانوم هم کاریش نداشت، رسید به خانه، به تعبیری نوکراش غلاماش گفت اجازه بدید آقا بیاد داخل. خب این آقا آدم تمیز مرتبی نبود، حالا هرچی بگذاریم. میگن این خانم به یکی از نوکراش گفت، به یکی از خادماش، به یکی از غلاماش گفت که دو تا صندلی بیار یا آینه هم بیار. دو تا صندلی گذاشت یا روبروی یا آینه نشستن. به این آقا گفت بفرمایید. بعد یه نگاهی به این آقا کرد، گفت آقا سرتو بلند کن، تو آینه نگاه کن، یه نگاه به من بکن، یه نگاه به خودت بکن. تو چیت به من میخوره عاشق من شدی؟
چه سنخیت با هم داری؟
چه سن؟ سنت به من میخوره؟ تیپت به من میخوره؟ مالت به من میخوره؟ چیت به من میخوره؟ آیت الله فانی علیه الرحمه فرموده بودن این آقا سرشو بلند کرد، یه نگاه به این خانم، یه نگاه به خودش، یه نگاه تا اینه به تعبیر دقیق، دیدید چی؟ خودش باشد اومد بیرون. یعنی خودش دید هیچ چیش به امام نمیخوره. من وقتی به امام عصر میگم عاشقتم، بین عاشق و معشوق باید پیوند باشه. من وقتی میگم آقا بیا، مولا بیا، اللهم عجل ولیک الفرج، تصور کنم امام اومدند، گفتند غیبت رو دوران حضور تلقی کن، گمان ببر امامت آمده اند، با آمدن یوسف زهرا چه میکنی، همون کار انجام بده. این مهمه. خب گاهی آدم وقتی بخواد این کار رو انجام بده باید خلاف موج حرکت کنه. آقا جامعه داره اینجوری حرکت میکنه، آقا من الان بخوام اینجوری حرکت کنم جامعه به تعبیری با من همراه نمیشه. آقا مردم تو اداره ما خیلی طبیعی میان و برمیگردن، کسی به کسی کاری نداره، یکی میاد نماز، یکی نمیاد نماز، یکی نماز میخونه، یکی نماز نمیخونه، یکی اهل دعا و مناجات، یکی کسی نیست. من اگر بخوام غیر حرکت طبیعی داشته باشم یا حرکت غیر طبیعی داشته باشم، باید یه گامی بردارم، یه ندایی بردارم. شاخصه های ظهور برای همه مردم دنیا قشنگه، چون مطابق با فطرت. همه دنیا از عدالت خواهی خوششون میاد، ما بلند نشدیم برای عدالت. همه دنیا با ظلم ستیزی موافقن، ما ندا رو بلند نکردیم. حضرت امام می فرماد اگر امام می آید و ظلم را ریشه کن می کند، در مقابل ظلم می ایستد، همین کار ما باید چکار کنیم؟ انجام بدیم. این روح باید تو روح همون توسعه پیدا کند. ما اگر می گیم منتظر عین مجاهده، داریم الگو معرفی می کنیم، شاخص معرفی می کنیم، می خواهیم بگیم ای منتظر امام عصر، تو هم باید ظلم ستیز باشی. قرآن قشنگ میگه بینندگان عزیز اهل قرآنن دیگه، اهل تلاوت قرآنن، با قرآن انس دارن. بینندگان بزرگوار، اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، تو آیت الکرسی میخوانید، میگید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله چی؟
فقد
استمسک بالعروة الوثقی. میخوای اهل بیتی بشی؟ میخوای امام زمانی بشی؟ اولش باید در مقابل طاغوت بیستی. فمن یکفر بالطاغوت، با تسامح و تساهل در مقابل طاغوت نمیشود امام زمانی شد. نمیشود. اول میگن بگو یکفر بالطاغوت، بعد بگو چی؟
یؤمن بالله.
یؤمن بالله قاعده حرف تحقیق هم داره.
آره خیلی داره.
ما بعض وقتا ما انتظاری که در دوران غیبت مطرح شده بود فقط یک طرفه بود. آقا ما بریم به سمت امام عصر. بله باید بریم. امام اومدن گفتن ما تا ظلم و ریشه‌کن نکنیم، ظلم رو از بین نبریم، مقابله با طاغوت نکنیم، رخ نمیده. ما باید بیستیم در مقابل ظلم. ظلم و ظالم عالم را به عالمیان بچشانیم. خدا رحمت کنه طلاح های شیرازی رو، خدا رحمتشون کنه. می فرمودن در روایت داریم یملع الله بالارض قسطن و عدلا کما ملت ظلمن و جورا. ایشون می فرمودن الانم دنیا پر از ظلمه، اما مردم دنیا این مصادیق را ظلم نمی دانند. ای بده. یعنی مردم گویا با این ظلم انس گرفتن. به تعبیری تمدن دنیا گرایی که تمدن نیست، این دنیا گراییه، این لهویاته، این قفلته، این اشتباه. به تعبیری یک کسی داره یه اشتباهی رو انجام میده اما غافل از این که این اشتباهه. ما وقتی میگیم دنیا پر از ظلمه، باید به دنیا بفهمونیم داره در حق تو ظلم میشود. من امروز صبح رادیو معارف یه بحثی بود، گفتم تو نگاه دین جنس زن را زن معرفی کردن، انسان معرفی کردن و همه آنچه غرب داره مطرح میکنه که خانم رو در اختیار مرد برای مرد تعریف میکنه، دین میگه خودش وجوده. او کلمه آزادی رو استفاده میکنه، او کلمه راحتی رو استفاده میکنه تا از صفاتش این خانم غافل بشه. اما دین میاد چی میگه؟ دین میگه اصلا ما تو را عبد توحیدی صاحب ملکات و صفات عالی قرار دادیم بر این که به صفاتت برسی، به او جایگاهت برسی، به اونی که هستی باشی، باید خیلی کارها را انجام دادی. یعنی به تعبیری تو دنیای غرب اومدن با نام آزادی اجازه استفاده زن از صفات خودش رو بهش چی؟ نمیدن. یعنی زن رو یک حیوان آزادی به تعبیری. خب ما الان اومدیم نگاه دین، وقت بعد تو نگاه دین میگن آزاد. خب اینو باید به دنیا تبیین کنیم. امام وقتی میان چیکار میکنن؟ امام وقتی میان من عمل صالحا من ذکر او انساس ان المؤمنین و المؤمنات، این هویت اصلا اسلام این جایگاه و شخصیت زن رو مطرح کرد، گفت تو بازیچه نیستی، تو انسانی، نسل که مهمترین محور عالم هستیست به دست توست. به تعبیر علامه طباطبایی علیه الرحمه، علامه میگن رکن اول در اجتماع زن است و رکن اول برای رشد جامعه کیه؟ زنان و همسران و خانم ها هستند. خب ما این وظیفه ما چیه؟ من میگم تو جامعه منتظر، منتظر ببینه امام میان چی کار میکنن، همون کار انجام بده. شما ادبیات از امام نسبت به خانم ها رو ببینید، ادبیات دین رو ببینید، ادبیات انقلاب رو ببینید. ما تو انقلاب اومدیم روی خط حرکت کنیم. یه کسی در میاد میگه آقا من تو فلان کشور اروپایی ام، میگم اللهم اجل لولی یک الفرد، چه کنم؟ بهش یه نکته رو میخوایم بگیم، میگیم عزیز بزرگوار، عاشق امام زمانی، دوستدار حضرت مهدی هستی، یک جمله ببین امامت با آمدنشان چه میکنن، همون کارو چیکار کن؟
انجام
انجام بده. آقابیان چیکار میکنند؟ آقابیان لقد کرمنا بنی آدم، برنامه ریزی کن که کرامت به انسان برگردد. اینو که میتونه انجام بده انسان، حداقلش خانواده خودم، همسر خودم، دختر خودم، فرزند خودم تو مسیر غیر توحیدی قرار نگیرن به نام دین.
قو انفسکم و اهلیکم.
خب ببین این خیلی مهمه. پس عدالت یه شاخص بود، باز مقابل با طاغوت یه شاخص بود. قرآن قشنگ میگه، من گاهی میگم اونی که آیات رو فهمید و مهدویت رو فهمید، انصافا خوب هم فهمید، حضرت امام بودن، خدا رحمتشون کنه، و خیلی خوبه. من یه موقع میفهمم این آب خوبه، میگم خب مینوشم، اما یه موقع میگم بنوشانم. امام خمینی این آب رو فهمید خوبه، وقتی فهمید برای زهود چه باید کرد، نگفت الحمدلله رب العالمین که فهمیدم، حرکت کرد.
بله که به دیگران بنوشانم.
بنوشانده یعنی اصلا زیبایی انقلاب ما این بود که یه رهبری تو این انقلاب نفس کشید که گفت من اگر فهمیدم مفهوم عدالت رو، نه اینکه خودم به شخصه، یه نفر به نفر الگو گرفته از امام سجاد سلام الله علیه. امام سجاد تو مدینه وقتی شهر فساد شده بود، شهر لعب شده بود، زمان امام سجاد تو منطقه شامات عروسی می گرفتن، آوازخانش از مدینه می رفت، یه مغنیه، یه زن آوازخان تو مدینه از دنیا می رفت، مدینه تعطیل می شد. امام سجاد نگفتن نمی شود. من چند روز پیش توی یکی از شهرها یه جلسه بود. الان ببینندگانم همین جمله رو بگم، بینندگان عزیز، الان به نظر تو ما مثلا فاسدترین شهر دنیا کجاست؟ حالا اسم نمیبریم دیگه، فکر کنید آقا بدترین شهر دنیا کجاست؟ کجای دنیا گناه زیاده، لهویات زیاده، معاصی زیاده؟ هر زیر دنیا رو میخوایی تصور کنید. نکته دوم، شما چقدر قدرت دارید؟ امام سجاد بعد از حادثه عاشورا، مدینه شهر فساد، شهر لغویات، لهویات، هر جای دنیا دارید زندگی میکنید، وقتی یک انسان اهل لهو و لعب دنیا میره، شهر دیگه تعطیل نمیشه. تو هر جای دنیا داری زندگی میکنی، وقتی یک فاسد از شهر میخواد خارج بشه، به خاطر خروج او هزاران نفر بدرقش نمی کنن. وقتی میخواد برگرده هزاران نفر استقبالش نمی کنن. این مدینه زمان امام سجاد بود. قدرت داشتن؟ نه، امام سجاد حاکم نبودن، تازه تحت نظر حکومت اموی هم بودن، تازه فشار شدید حکومت اموی هم بود. اما امام سجاد نقل تاریخ اینه، گاهی 5 روز با یک نفر روزی 5 ساعت گفتگو میکرده، نفر به نفر. امام سجاد تو مدینه فرمودن ما به مکه و المدینه 20 رجلن یحبونا، تو مکه و مدینه ما 20 نفر دوست نداریم. عزیز الان یه جای دنیا داره زندگی میکنم که کسی با من نیست. خب امام تو هم کسی با او نبود، اما همین امام سجاد تو همون مدینه ای که نوشتن فقط مردم یه قبله میشناختن که از کدوم طرف نماز بخونن، نوشتن متدینین تو لهویات و جلسات لهو شرکت میکردن، این مدینه چنان کار کردن که 1000 نفر سر کلاس امام باقر و امام صادق نشستند. حضرت امام نگفتن مثلا 2500 سال حکومت ایران چجوری بوده، نگفتن 50 سال پدر و پسر پهلوی تو ایران کار کردند، نگفتن تو ایران این اتفاقات افتاده، گفتن من باید چه کنم. آقا فهمیدید چی کار باید بکنید؟ خب حالا خدا رو شکر که فهمیدم، نه قدم برمیدارم، باید به نفر به نفر صحبت کنم، باید حرکت کنم، تبعید به دنبالشه، هر چه که هست امام چه میکند همان کار رو انجام بدم. امام چه میکند؟ امام ظلم ستیز است. شما در سوره مائده در آیه 54 وقتی وصف یاران امام عصر بیان میشه، قرآن قشنگ میگه، میگه و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون احسنتم. آی نبی خاتم، بعضی ها از دین بر میگردن، اما نگران نباش، بعد از تو یه قوم میان که عاشق خدان و خدا هم عاشق اوناست. عزلتن علل مؤمنین عزتن
علل کافرین.
این خیلی مهمه. در مقابل مؤمن ذلیله، نه فروتنه، متواضعه، نگم ذلیل. در مقابل مؤمن دلش یکیه، عزتن علل کافرین. در مقابل کافر نفوذناپذیره.
بله،
انسان منتظر در مقابل ظلم میستد. انسان منتظر از رسول خدا الگو میگیره. واقعا ما اگر میگیم انقلاب، اگر میگیم مهدویت، اگر میگیم جمهوری اسلامی، نمیخوایم فردگرا باشیم، نمیخوایم دم از شخصیتی بزنیم، میخوایم بگیم قرآن رو بفهمیم.
اشهد على الكفار
محمد رسول الله
صلى
الله عليه واله وسلم والذين معه اشهد على الكفار رحما بينهم. ایشن باید تو ما باشه. ما اگر در این منطقه ظالمانه داریم زندگی میکنیم، نسبت به ظلم اون منطقه کنار نیاییم، قدم به قدم، قدم به قدم، تازه رسالت ما سنگین تر میشه. من یه موقع پیش خودم بگم من الان فلان شهری که دارم زندگی میکنم، فقط صبح نرم سر کار، ظهر برگردم یا عصر برگردم یه درآمدی داشته باشم، یه زندگی بکنم، بله خدا رو شکر در مهد کفر نماز میخوانم، خدا رو شکر در مهد کفر روزه میگیرم، خدا رو شکر در این دنیایی که بوی خدا نمیآید خدا پرستم، میگیم این گام ها مهدوی بگید نیست. عزیز بیننده بزرگوار، در اوج کفر و بلد کفر و بلد به غیر خدا، نماز و روزه و قرآن و ذکر و دعا به جای خود، آدم خوبی هستم، آقا نمازم میخونم، روزم رو میگیرم، مسجدم رو میرم، آدم خوبیم، اما منتظر نیستم. ما داریم بلاره با هم گفتگو میکنیم، منتظر حرکت کنیم، منتظران گام برداریم. امام صادق میگه منتظر عین مجاهده، منتظر عین متشحته به دمه، باید سوز داشته باشه، باید دغدغه داشته باشه. من سوار ماشین شدم توی که از سهرهای ایران خودمون، راننده یه سیدی مذهبی گذاشته بود، خیلی خوشم اومد. به راننده گفتم سیدی مشتی گذاشتی، خیلی خوب سیدی گذاشتی. گفت ما هم یه عمری ترانه میذاشتیم، ترانه گوش میدادیم، سرویس مدرسه هم بودیم، این بچه ها تو سرویس حسابی ترانه گوش میدادن،
خوششون میومد،
خوششون میومد به تعبیری دیگه. حالا خوششون هم نمیومد چیزی نمیگفتن. اون گفت یه دانش آموز کلاس اولی به سرویس ما اضافه شد، دانش از ماشین گفت آیا راننده خاموشش کنید. میگفت اون بچه کلاس اولی تا مدرسه با من بحث کرد، با همون ادبیات بچه گنش، حرامه، گناه، جهنم داره، حالا هرچی که ایشون میگفت وقتی این بچه پیاده شد و بقیه دانش آموز هم پیاده شدن در مدرسه، تمام اون سیدی هایی که داشتم جمع کردم تو داشبورد ماشین، شکوندم و انداختم تو چوب. ایشون میگفت اون جمله یه دانش آموز سبب شد رفتم به جای سیدی مذهبی تهیه کردم و الان دو سه سال بچه ها تو ماشین ما میشینن کلی شعر دینی یاد میگرن. بعد ادامه میداد، میگفت که اون موقع سالها کارم این بود، ترانه میذاشتم، یکی از ما تشکر نکرد. بله. اما بعد از این اتفاق بارها شده خانواده های به ظاهر غیر مذهبی، اون میگفت غیر مذهبی، من میگم به ظاهر غیر مذهبی، بله، اومدن از من تشکر کردن که دست درد نکنه بچه ما تو ماشین شما یه چیزی یاد میگیره. بله. من میگم اینو ایجاد کنیم. ما وقتی یک متن مقدسی زبور آل محمد رو داریم، ما وقتی صحیفه سجادیه داریم،
وقتی تو صحیفه سجادی امام سجاد ما آداب آپارتمان نشینی رو داره میگه تو دعای 26م، وقتی امام سجاد ما راهکار پیوند با پدر و مادر رو در دعای 24 بیان میکنه، وقتی در دعای 25 وظیفه پدر و مادر نسبت به فرزند داره بیان میکنه، وقتی دعای مرزداران رو داره در دعای 27 مطرح میکنه، امام داره به ما میگه چجوری زندگی کن. کشیشه کلیسا صحیفه سجادیه بهش داده شد و برخی از دعاها براش خوانده شد، قصه خورد که چرا من با این مرد زودتر آشنا نشدم و گفت هر هفته در کلیسا مقداری صحیفه بخوانیم. خب چه کسی به کشیش مسیحی ما صحیفه هدیه داده؟ من میگم شما باشید، کار که میتونیم بکنیم. ما قرآن داریم، ما نهج البلاغه داریم، ما صحیفه سجادیه داریم، ما متن دعایی داریم که این متن دعا قابلیت اجتماعی همه مردم دنیاست. چرا از قابلیت استفاده نکنیم؟ چرا من میرم در مغازه، در یه سوپری، در قصابی، در هر مغازه‌ای که میرم تو هر کشوری که دارم زندگی میکنم، چرا دو جمله از صحیفه براش نخونم؟ آقا امام سجاد ما بیش از 1000 سال قبل آداب معاشرت با همسایه را بیان کرده. من نمیگم برید براش نماز بگید که بگه آقا جون ما نماز نداریم، ما نمازمون با شما متفاوته. آقا آداب همسایه، رساله حقوق امام سجاد را هر کدام از اندیشمندان غربی دیدند و شنیدند متعجب شدند. چرا این کارا رو نکنیم؟ این انتظاره. وقتی من میگم من منتظرم، یعنی دغدغه دارم، یعنی آنچه فهمیدم عمل میکنم. حضرت امام گفتن اگر عدالت خواهی رو فهمیدین، کشورهای اسلامی باید عدالت خواه بشن. مقام معظم رهبری جملهشون اینه که این ندای ظلم ستیزی و عدالت خواهی باید به کل دنیا سرایت کنه. این بیداری اسلامی باید بیداری جهانی بشه، دنیا باید بیدار بشه. کی باید دنیا رو بیدار کنه؟ ما باید بیدار و این حرکت رو باید انجام بدیم. خب ادامه بدم؟
خب اگر اجازه بفرمایید تنفسی بفرمایید.
من آمادم ادامه بدم. آره. هر جور که تصمیم گرفتید.
تنفسی بفرمایید تا انشالله دوستانمون در اتاق فرمان ضمن اینکه خدا قوت بشن عرض میکنیم، یک میان برنامه رو برامون پخش کنند و باز هم برمیگردیم و انشالله در خدمت حاجی آقای کفیل هستیم. اینجا ازت خبر قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم داره تابا بگرد. ذکر قروب جامعه ها قلب ماست، آقا کجاست؟ آقا کجاست؟ منتقم کرب و بلاست، آقا کجاست؟ آقا کجاست؟
چه بدم میدونی خیلی برا عزیز باره گناه آوردم عمر تبار بنده بی پناهم بهت پناه دل تو را شکستم منو ببخش منو ببخش با غیر تو نشستم
خب باز هم سلام و عرض ادب دارم حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه عصر انتظار از اینکه تا این لحظه همراه و همدل هستید با این برنامه از شما صمیمانه سپاسگزارم با عصر انتظار دیگر با کارشناسی جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی آقای کفیل در خدمت شما هستیم و با مفهوم انتظار حاجی آقا بیانات ارزشمندی رو فرمودند و بهره بردیم. خب چون در آستانه 43 سال پیروزی شکوهمند انقلابمون هم هستیم، اگر تطابق انقلاب ما با مفهوم انتظار رو هم بیان بفرمایید و بینندگان عزیزمون بهره ببرند ممنون میشیم.
یه دانودبه رفته بودم یه موقعی توی یک از شهرها، گفتم آج آقا فقط از امام زمان برای ما بگو، به تعبیر کاری به هیچ جا نداشته باش. گفتم خوبه عینه های دانود به ترجمه بشه. گفتن چی از این بهتر؟ خب منبر ما شد عینه های دانود به. گفتم ما تو دانود به نزدیک 38 بار عینه داریم و بیشتر این عینه ها اینجوریه: عینه قاسم و شوکت المعتدین، عینه هادم و ابنیت شرک و نفاق. کجاست اون کسی که میاد ریشه شرک رو میخشکانه، ظلم رو از بین میبره و همینجور، یعنی اون کسی که میاد انصافا عینه محی معالم دین، دین رو زنده میکنه. ما یک چکی 7-8 از این عینه ها رو ترجمه کردیم و توضیح دادیم. بعد گفتم آی کسانی که تو جلسه دانون به شرکت کردید از این عینه ها چی میفهمید؟ تو دانلود به ما تو این عینه ها یاد دادن که به تعبیری دنبال امام هستی که ظلم ستیزه، استکبار ستیزه، با طاغوت مقابله میکنه. خب بعد از دانلود به طرف میگن بگو مگ بر آمریکا، میگه دانلود رو سیاسیش نکنید. میگی بگو مگ بر اسرائیل، میگه ما کاری به اینا نداریم. اونا منظورشون همین بودا، به من گفتن کاری به هیچ جا نداشته باش، یعنی به اسرائیل و به آمریکا و به طاغوت اینا کار نداشته باش.
فقط بگو آقا بیا، مولا بیا، این امام رو بر ما معرفی کن. من اصلا اینجا به اندیشه حضرت امام کار ندارم، اما بحثم سر اینه که امام فهمید انتظار یعنی چه. و زیباترش این بود که فهماند، و فهماندنش قولی نبود، فعلی بود، حرکت کرد. یعنی امام چرا اصلا تو قوم میماندن؟ گرچه از نوجوانی و جوانی عالم بود، فاضل بود، اما یه جای تشخیص دادن که باید قدم بردارن. تبعید رخ میده، همه سختی ها رخ میده، جدایی از قوم رخ میده، هجرت رخ میده، سکونت در تهران رخ میده، همه رو به جان میخره. میگه آنی که فهمیدم عمل کنم. ما دین رو خوب میفهمیم، خوب میدونیم باید چی کار کنیم، اما گاهی تعلقات اجازه نمیده. شاید من یه موقع میگم که من این کار انجام بدم، به درسم لطمه میخوره، به بحثم لطمه میخوره، به زندگیم لطمه میخوره، برای بچه هم اینجوری میشه. حضرت امام رو و مصطفیشون رو شهید میکنن، اما چه موضعی میکنن؟ عقب نشینی میکنن. آقا دیگه بچه تون شهید شد، بستونه دیگه. وقتی دین رو بفهمی، من به اونا گفتم، گفتم عزیزان دانطبه ای، عزیزان منتظر، عزیزانی که هر هفته دانطبه میخوانید، شما نزدیک 30 بار، حالا 38 بار عین است، حدود 30 بارش دارید میگید مگ بر آمریکا، مگ بر اسرائیل. یعنی تو دانطبه داری میگی آقا من دنبال امام مقابله با طاغوتم. بعد از دانطبه میگن آقا جون همین جمله رو فارسی بگو. نه آقا بریم راهپیمایی 23 بهمن. طرف میگه آقا جون ما 40 سال دانطبه میخونیم، ما از بچگی هم هیئت نطبه میرفتیم، اما با راهپیمایی 23 بهمن کاری نداریم، با این کارهای سیاسی کار نداریم. آجون بعد از نماز دست به دعا بردار بگو مرگ بر آمریکا. میگه نه من بعد از نماز به هیچ چی کار ندارم، بذارید ذکرمو بکنم، بذارید دعامو بکنم. میگیم آجون اینم دعاست، اینم ذکره، اینم عبادته. امام عصر میآیند چه میکنن؟ آیات و روایات ما تو یک جمله اتفاق دارن، امام ریشه ظلم را میخوش کنند با شعار، با حرف زدن. امام زمان میان مثلا کنار خانه خدا میستن، ای ظالمین از بین بروید، ظلم دیگر در دنیا نباشد. نه، امام حرکت میکند. امام از کشور به کشور میرود، نیرو میفرسته، یار میفرسته، برنامه داره، به نتیجه میرسد. در روایات داریم همون ایجاد عدالت مهدوی در دنیا زمان میبره. اینجوری نیست که امام عصر مثلا صبحی در کنار خانه خدا صبح جمعه آغاز حرکت کنند، بعدم در عرض 2 روز همه دنیا موحد بشود. نه، خب ما اگر میگیم منتظریم، من اونجا حرفم این بود، ما اگر عینه میگیم کجاست، کجاست میگیم دنبال امام عصر میگردیم، امام عصر میآید، این چنین میکند، منم باید. ما راه به ماهی 22 بهمنمون یک حرکت منتظرانه است. چرا به این نگاه بهش نگاه نمی کنیم؟ یک حرکت مهدویه. اصلا بهترین حرکت امام زمانی کشور ما راه به مایه روز قدسه. ما باید به دنیا نشون بدیم آجون ما با استکبار مخالفیم، ما با طاغوت مخالفیم، ما زیر پرچم طاغوت قرار نمی گیریم. ما امام داریم، ولی داریم، صاحب داریم، ما مهدوی هستیم، ما باید این جن تو وجودمون توسعه پیدا کنه. خب وقتی توسعه پیدا کرد، وقتی دیگه دغدغه شد، وقت روح ما روح حرکت میشه، روح تلاش میشه. من تو بحثم چند بار به این نکته اشاره کردم، چند بار از بینندگان این سوال مطرح کردم چه کنیم؟ یک گام جدی باید برداریم. ما وقتی خودمون رو مأمور به وظیفه بدانیم، میگیم وظیفه ما اینه. مثال امام سجاد رو زدم، ما همه اهل بیت هستیم، مادر ما صدیقه اطهر چه کرد؟ من امشب بعد از نماز مسجدی دعای عهد میگفتم، گفتم در دعای عهد 8 مقام رو از خدا میخواییم. میگیم اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانه و الزابین و المحامین و السابقین و الممتثلین فی المستشهدین بین یدی. ما میگیم حضرت زهرا جان داد برای حکومت امیرالمومنین، غیر از این بود؟ حضرت زهرا نگفتن مدینه علی را فراموش کرده است، مدینه با علی بیعت نمی کند، مدینه همراهی نمی کند. حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه انصار و مهاجر می آید تا احیا کند جامعه مدینه رو. خیلی مهمه. خطبه می خواند، بقیع می رود، مسیری رو هر روز طی می کنه تو مدینه. تو چه زمانی؟ زمانی که رسماً مدینه با امیرالمومنین همراه نیست. اما میشه حضرت زهرا بگن خب من شوهرم الان مهم نیست، این مردم که نمیخوان رها کنم موضوع رو، من که الان مثلا سلام الله علیها بی ادبانه نگم، عادی نگم، مثلا اتفاقات رو دیدم، مصیبت پدر رو دارم، سختی رو دارم، جسمم داغونه، محسنم شهید شده و همه اینا، کاری با این موضوعات نداشته باشم. گاهی ما اینجوری میگیم، بعد هم میگیم یا فاطمه عاشقتیم، فاطمه قدم برداشت. ام البنین 4 فرزندش تو کربلا شهید شده، بزرگشون قمر بنی هاشم بود. قمر بنی هاشم 26 هجری به دنیا آمده، یعنی روز عاشورا تو صحرای کربلا حدودا 34 سال است. قمر بنی هاشم شهید، 3 برادر. نگفت این بچه ها برا من بمونند، یکیشون برام بمونه. ام البنین 4 آقازاده داری، بزرگشون 34 ساله است، یکیشونو برای خودت نگهدار. بعد تازه خبر شهادت فرزندان ام البنین رو بهش میدن، نوشتن یه آقازاده 4 ساله‌ای داشت قمر بنی هاشم، این مدینه بود، کنار ام البنین بود، هر روز دست این آقازاده رو میگرفت میآورد بقیع و بر میگشت. ام البنین روزخانی بر امام حسین رو راه انداخت، اصلا چه بسا اول جلسات روزه رو ام البنین شروع کرده. یه گام، آقا من دیگه کاری ازم در بر نمیاد، من 4 بچه‌م شهید شدن، دیگه برم تو لاک خودم زندگی خودم رو بکنم، دیگه 4 روز دنیا به خودم برسم، دیگه تو مدینه بخوام این کار انجام بدم چی میشه؟ میگه من باید عاشورا رو زنده نگه دارم، من میخوام خدمت بینندگان عزیز بزرگوار این جمله رو بگم. بگم وقتی میگن منتظر کل متشهد بدمه، امام گفتن های منتظران امام زمان، بیایید دین را یاری کنیم، بیایید برای احیاء دین قدم برداریم، بیایید مبلغ دین باشیم، بیایید یار دین باشیم، بیایید دین رو به دنیا توسعه بدیم. حضرت امام میگن باید همه کشورها رو ما رصد کنیم، برنامه ریزی کنیم تا دین احیاء بشه. خب پس محور ظلم ستیزیه، محور عدالت جوییه. باز بیام جلوتر، قشنگ فرمودن امام عصر ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب، اگر مردم یه دل بشن، یه رنگ بشن، با وفا بشن، فی الوفاء بالعهد، به اون عهدی که بستن با ما، تو این عهد کم نگذارن. وفا میدونید یعنی چه؟ ما میگیم آقای وفا عباس، عباس وفادار بود. وفا یعنی با تمام وجود قدم برداری ولی خود را بدهکار بدانی. تکرار کنم بینندگان عزیز، وفا یعنی این که با تمام وجود قدم برداری، احساس طلبکاری نکنی، ما چه کارمونو کردیم؟ نه، همیشه احساس بدهکاری کنی، من بدهکارم، من بدهکارم، من نسبت به امام وظیفه دارم. حضرت امام رحمت الله علیه میگن، میگن اگر 124,000 پیامبر امروز در تهران بودن با هم اختلاف پیدا نمی کرد، چون همه میگن خدا، هدف یکی. ما تو جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، جایی که داریم زندگی میکنیم، وقتی هدف یکی باشه، وقتی میمونون حس بشه، وقتی خودگرای حس بشه، وقتی من سرگرم خودم نباشم، اما این ندای انقلاب ما بوده، آقا بیایید با هم یه دل بشیم، یه رنگ بشیم، و اعتصموا به حبل الله جمیعا نه فردن. ما قبل از انقلاب منتظر داشتیم؟ مگه نداشتیم؟ ما در طول تاریخ غیبت کبرا پیوسته منتظرانی داشتیم، ما در طول دوران غیبت کبرا انسانهای امام زمانی بسیار داشته ایم. ما در طول دوران غیبت کبرا عاشقان امام زمان، اونایی که خدمت امام زمان رسیدن، اونایی که ملاقات کردن حضرت رو، اونایی که امام بهشون سفارش کردن، همه اینا رو داشتیم. پس چی شده ظهور رخ نداده؟ امام گفتن این اجتماع باید رخ بده، باید جامعه مهدوی بشه. فرمودن یک فرد مهدوی باید جامعه را مهدوی کند تا تمدن مهدویت در دنیا رخ بده، الا نمیشه. ندایی که انقلاب ما برداشت، حرکتی که تو انقلاب ما رخ داد، حرکت برای ایجاد جامعه مهدوی بود. خب وقتی حضرت امام میگن خب ما میخواییم جامعه مهدوی رو ایجاد کنیم، کی میتونه جامعه مهدوی رو ایجاد کنه؟ کسی که خودگرا نباشه، کسی که فردگرا نباشه، کسی که فقط سرش تولاک خودش نباشه، کسی که فقط نگه آزون من یه مسجدی میرم و برمیگردم، میگه چیکار کنم؟ باید با جامعه رو آماده کنم، یه دل بشیم، یه رنگ بشیم، با هم باشیم، منافع شخصیمو کنار بذارم، منافع جمعو در نظر بگیرم، ببینم برای رشد منافع جمع باید چیکار کنم. این رخ میده. خب به برکت چه اتفاقی افتاد؟ من چند اتفاق اساسی که رخ داد تو کشورمون اشاره کنم. می‌خواستم یه مقداری مفصل پیرامون اتفاقات رخ داده اشاره کنم. الان این ساعت رو نگاه کردم، دیدم فرصتمون خیلی نیست. اما بعضی از اتفاقات رو اشاره می‌کنم. ببینید، ما موضوعات مهدوی قبل از انقلاب ما در دنیا چگونه بود، الان چگونه است. ما الان یک کسی یه موقع میگفت گفت آجاها الان دنیا خیلی مهدوی هم نشده، امام زمانی هم نشده. گفتم مهدوی شدن دنیا یعنی چی؟ الان یک بچه رو در کشور فلسطین به شهادت میرسونن. ما میبینیم در انگلیس، در آلمان راه پیمایی میشه. یعنی چه؟ ما 40 سال پیش این اتفاقات رو داشتیم؟ ما 40 سال پیش واقعی یمن رو داشتیم، واقعی بحرین رو داشتیم، جرات رو داشتیم؟ ما به برکت انقلابمون الان یک ظلمی داره در دنیا در قسمتی رخ میده. ما بعض وقتا فکر میکنیم ما یه ظواهری رو میبینیم، میگیم نه آقا جون دنیا خیلی فضاش آماده نیست، دنیا داره عدالت خواه میشه. این به برکت انقلاب ما بوده. یکی از اساتید میگفت ایام سالگرد حضرت امام من فرانسه سخنرانی داشتم، تو فرانسه چند بار جمله رو تکرار کردم، انقلاب اسلامی ایران تشیع را احیا کرد، انقلاب اسلامی ایران اسلام را احیا کرد. ایشون میگه من تو سخنرانی پیوسته این واژه رو تکرار میکردم. بعد از سخنرانی یکی از اندیشمندان مسیحی گفت من به سخنرانی شما انتقاد دارم. گفتم انتقادت چیه؟ گفت شما چند بار این جمله رو تکرار کردید، انقلاب احیا کننده اسلام و تشیع بود، من اینو قبول ندارم. گفتم کجاش اشکال داره؟ به تعبیری کجای حرکت از امام اشکال داره؟ کجای انقلاب ما اشکال داره که شما به کلام من اشکال میکنی؟ گفت اشکالم در این نیست که انقلاب شما تشیع و اسلام را احیا کرد، انقلاب شما دین را زنده کرد، انقلاب شما مسیحیت را احیا کرد، مکاتب دینی را احیا کرد. ما چرا نگاهمون اینجوری نیست؟ ما چرا 4 تا اشکال تو کشور میبینیم، 4 تا اتفاق میبینیم، 4 تا ظلم و فساد میبینیم؟ نه، ما تو انقلاب موفق بودیم، موفقم پیش رفتیم، مسیر رو درست رفتیم. اشکالات بله هست. بالاخره تو حکومت امیرالمومنین هم زیاد ابن ابی معاون استان داره. فسق و ظلم و جور بوده. ما الان بله اشکالات داریم. اما این مهمه که به برکت انقلاب دین حیات پیدا کرده. مسیحیان عالم مدیون این انقلابن. ما چرا از این بستر استفاده نمی کنیم؟ من میخوام به بینندگان بگم این آب روانی است که مورد نیاز همه است. این آب روان را به دنیا بنوشانیم و میتوانیم بنوشانیم و قابلیتش رو داریم و آمادگیش رو داریم. این بستر رو باید فراهم کنیم. انقلاب این استعداد رو داشته. ما یعنی ندای عدالت خواهی رو تو دنیا چیکار کردیم؟ زنده کردیم. الان اتفاقاتی که داره رخ میده دنیا داره موضع میگیره. الان اگر یه اتفاقاتی در یمن داره رخ میده، دنیا داره موضع میگیره. از این منظر بیام جلوتر، مسجد مقدس جمکران قبل از انقلاب چگونه بود، الان چگونه است؟ ندبه ها قبل از انقلاب چگونه بود، الان چگونه است؟ ندای مهدوی قبل از انقلاب چگونه بود، الان چگونه است؟ اینا رو صدها مثال داریم بخوایم بحث کنیم. ما وقتی امام عصرمون میان، خودشون رو با امام حسین معرفی میکنن. ما با این پیاده روی اربعین، پیاده روی اربعین رو ایران به دنیا آموخت. بله قبلا هم بوده، علمای سلف هم این شیوه رو داشتن. اما این که میلیون ها نفر از کل دنیا بیان در زمان چهلم امام حسین مسیری رو طی کنن به کربلا برسن، این به برکت انقلاب ما بوده. اینا احیاء دینه. خب اینا گام هاییست که اثرات بسیار زیادی بوده. ما به تعبیری اگر رخ نداده بود این اتفاق، معلوم نبود به سر تشیع چی بیاد، به سر ولایت چی بیاد، مردم چقدر پیونده با اهل بیت برقرار کنند و مردم چقدر آماده برای فرج بشن. انصافا مدیونیم، مدیون شهداییم، مدیون اون جانهایی هستیم که برای انقلاب جون دادند. من آسایشگاه جانبازان رفته بودم، از زمان جنگ ما نزدیک 30 سال میگذره، یعنی 68 جنگ تمام شده، 30 سال هم بیشتر، 32 سال حداقل از جنگ میگذره. عزیز بزرگواری در زمان جنگ قطع نخاع شده بود. اون پرستار میگفت ایشون یه مگسش هم نمیتونه بزنه، هیچ کار نمیتونه انجام بده، حداقل 30 چند سال رو بستر بیماریه. من بالا سرش که رفتم عیادتش، یک جمله تو وجودش بود، الحمدلله الحمدلله. بعد میگفت ما شرمندیم، ای کاش کار بیشتری برای حفظ انقلاب انجام میدادیم. این مهمه. او جانبازی که بیش از 30 سال داره درد میکشه، میگه من شرمندم برای حفظ انقلاب. چرا؟ چون حفظ انقلاب حفظ اسلام است، حفظ انقلاب توسعه دهنده نام اسلام است، توسعه دهنده نام نبی خاتم است، حیات است. اصلا قرآن قشنگ میگه، با این آیه قرآن تمام کنم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. حیات، زندگی، به لبیک گفتن به نبی خاتمه. ما اگر میخواییم به مردم کشورمون، به هر کجای دنیا که زندگی میکنیم، به مردم اون کشور، به مردم اون شهر حیات بدیم، زندگی کنند، ابدیت داشته باشند، سرگرم این مقطع نباشند، سرگرم چند سال عمر نباشند، باید لبیک گوی نبی خاتم بشن، لبیک گوی اسلام بشن و عمل کنند انشاءالله.
انشاءالله. خب خیلی سپاسگزارم، بسیار بهرمند شدیم از بیانات ارزشمند جناب حجت الاسلام والمسلمین و جاهای کفیل از اساتید محترم مرکز تخصصی مهدویت. از شما بینندگان عزیز هم صمیمانه سپاسگزارم که افتخار همراهی و همدلی خودتون رو با برنامه عصر انتظار همراه کردید. خدا قوت میگم به عوامل محترم این برنامه، برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، که تقدیم حضور نگاه‌های خوب شما بینندگان عزیز میشه. و همه شما بینندگان عزیز رو تا عصر انتظاری دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیال، جمالت جلوه الله، بیا جانان طی شب هجران. بیا جانان تی کن این شب هجران، بیا مهدی با ترنم باران، سحاب رحمت الله نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چون یم مولا، مرانی از درت مرا، نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله